میزان حکم رو برای اون در واقع داشته باشه و تقاضا بشه، از این منظر مقابل در حقیقت دادگاه قرار میگیرم. من هم عنوان شاهد مقابل دادگاه قرار میگیرم.
در واقع آقای اصلانی، اعدام زندانیان سیاسی، اونایی که گرایش چپ داشتن، توی کیفرخواست به عنوان نسل‌کشی محسوب نشده، درسته؟
اون چه که در حقیقت حوزه دانستهای من هست، بله، به عنوان حمید نوری رو به عنوان در حقیقت مشارکت در قتل در زندان گوهردشت، اتهام اصلیش در ارتباط با منصوبین جریان چپ، مشارکت در قتل زندانیان سیاسی چپ بوده به عنوان دادیار زندان گوهردشت.
آقای اصلانی، روند دادگاه رو تا الان چطور دیدید؟ شهادت ها و اتفاقاتی که توی دادگاه افتاده و بازپرسی هایی که چند جلسه خود آقای نوری هم بوده و مورد بازپرسی قرار گرفته.
ببینید، تا این لحظه به داوری من حمید نوری زمین سفتی نداره برای مانور. در مقابل این همه شهادت، شاهدهایی که شهادت دادن در زندان گوهردشت بوده، در اون دو ماهه همه کشی 67، یعنی مرداد و شهریور در زندان گوهردشت، ایشون در اون 6 روزی که از خوشتیپی، خوشگلی، خوشفرمی، خوشصدایی و و و برای خودشون در حقیقت مشخص کردن، تنها استنادی که دارن که من نبودم آن است که روز 7 مرداد ما که روز قطع ارتباط هستش در زندان گوهردشت، میگن که نماز جمعه هاشمی رفسنجانی روز 7 مرداد تمام کانال‌های ارتباطی زندانی‌ها با بیرون قطع میشه. از اون زمان تدارک میکنن، از 8 مرداد شروع میکنن به مجاهد کشی تا 24 مرداد که اول محرمه و هیئت مرگ میره پیش آیت الله منتظری در قم، که خب فایل صوتیش موجوده و همگان شنیدن اون رو. تنها استنادی که آقای نوری داشتن اینه که من 7 مرداد دخترم در بیمارستان نجمیه تهران دنیا اومده و اینم شناسنامش، و من 2 ماه و خورده‌ای مرخصی داشتم برای زایمان همسرم، که حتی دادستان یه جوری با طنز پرسید که فکر نمی‌کنید این میزان مرخصی برای کسی که خودش زایمان نمی‌کنه و برای همسر کسی که در حقیقت موقعیت زایمان داره این مقدار زیاد باشه. گفتم از قبل مرخصی داشتم و حال اون که شهادت همه ما شاهدها آن است که موقعیت ویژه‌ای که زندان گوهردشت و اساساً اون ایام داشت در تابستون 67، نگهبان‌های عادی زندان، همونایی که غذا می‌آوردن، چرخ غذا رو اینور اونور می‌کردن، نگهبان‌های سالن ملاقات، یعنی یه برنامه ستاپ شده و برنامه‌ریزی شده از قبل بود که تو اون شرایط استثنایی خو اکثر مرخصی‌ها نیز لغو شده بود. اون که یک دادیار که موقعیت پارکاوی مرگ رو داشته در زندان چنین چیزی رو گفته باشه، من تصورم اون است که اینقدر این پوچ، این استدلال در مقابل این همه شهادتی که شاهدها دادن، در واقع خیلی دست حمید نوری باز نیست، دست وکلای حمید نوری هم باز نیست، چرا که تاکنون وکلای نوری تلاش کردن متراژ بندها، سلولها، راه رو کدوم سمت قرار داشته، یعنی یه جور جغرافیای زندان رو زیر سوال بکشن، یک جور در واقع موقعیت زندان رو، و بتونن از توی این شهادت ها که طبیعی هم هستش این اتفاقات بعد از 30 و چند سال، بتونن در حقیقت حفره ایجاد بکنن و این حفره ها رو عمده بکنن.
میگید که طبیعی هست این اتفاقات، در واقع منظورتون بخشی از اظهار نظر، یعنی اظهارات شاکیان و شاهدان هستش که تناقض داره با اظهاراتی که پیش پلیس گفتن و دادستان و به خصوص وکلای آقای نوری توی دادگاه استناد میکنن.
به داوری من اگر از 0 تا 10 برای هر شاهدی رو در نظر بگیریم، بعضی شهادت ها خیلی درخشان بوده، بعضی شهادت ها خوب نبوده، بعضی شهادت ها بد بوده، اما گمان میکنم هیچ کدوم اینها زیر 0 نبوده، یعنی به نفع نوری نبوده تا این لحظه. هم از این رو من تصورم آن است که حمید نوری بی تردید محکوم خواهد شد، به ویژه آن که در چند روز اخیر دانسته است بر همه شما که حکومت اسلامی و جریان قضایی و سیستم امنیتی در ایران شروع کرده به خبرفریب سازی، که اینکه نوری رو در خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری میزان و و و انواع اقسام این خبرگزاری هایی که در حقیقت در وابسته به نهادهای امنیتی در ایران هستند، اینها در حقیقت ادعاهایی رو مطرح کردن از جمله که حمید نوری وکیل نداشته، کتک خورده، عینک نداشته و خب اینا اظهاراتیه که به گمان من تمامش بی‌پایه و اساسه. یعنی این موضوعیت و این موجودیت و این حضور تازه گمان من آن است که خود حکومتیان نیز برشون دانسته است که حمید نوری محکوم میشن و دارن در واقع یه جوری فضای ایجاد میکنن برای ادامه این ماجرا.
آقای نوری رو به نوعی یک کارمند دونپایه معرفی کردن، یک کارمند ساده قوه قضاییه. یعنی در اون زمان شهادت ها میگن ایشون در نقش دادیاری یا معاون دادیاری بوده، در دادگاه اینا مطرح میشه. قوه قضاییه خبرگزاری رسمیش گفته یک کارمند ساده بوده.
بله، اینو پیشتر هم در واقع اعلام کرده بودن. اولا ببینید، حمید نوری میدونید که از نگهبانی ساده در اوین تا دادیاری یه رد پای پررنگی از خون وجود داره. یعنی هر نگهبان ساده‌ای به مقام دادیاری نمیرسه. این نخست. دو، دیگر آن که حمید نوری در گوهردشت حضور داشته در اون همه‌کشی فجیع. ما میدونیم از اون نگهبانی که خانواده های ماها میرفتن اون ایام در مثلا لونا پارک یا به گوهردشت مراجعه میکردن برای ملاقات، به اینا گفته میشد سالن ملاقات بریم تعمیر کنیم، فعلا خبری از ملاقات نیست. یعنی دروغ. این دروغ برنامه ریزی شده است برای اون کشتار عجیب. هم از این رو حمید نوری به دلیل حضورش اساسا میدونید که اتهام اصلی حمید نوری اساسا بازداشتش و مقابل دادگاه قرار گرفتنش حضورش در زندان گوهردشت بوده. یعنی ما هیچ فردی رو نداشتیم که حضور در واقع عادی داشته باشه. گوهردشت که پارک نبوده که اینها قدم بزنن اونجا. و تمام استدلال اینها و تمام سخن اینها آن است که حمید نوری در اون ایام به دلیل زایمان همسرش در بیرون از زندان بوده و گوهردشت نبوده. همه یه حرف حمید نوری و وکلاش اینه که حمید نوری در اون همه کشی در زندان گوهردشت حضور نداشته، حالا که اکثر شهادت ها یا تمامی اونها، نگم اکثر، تمامی شهادت شاهدهایی که تا کنون مقابل دادگاه قرار گرفتن بر حضور حمید نوری در زندان گوهردشت صحه گذاشتن.
آقای اصلانی، حمید نوری تو اون جلسات بازپرسی توی دادگاه ادعا کرد که این بحث کشتار و اعدام‌های دست جمعی واقعیت نداره و مدعی شد که این داستان ساخت پرداختی آقای ایرج مصداقی و آقای مهدی اصلانی هست، یعنی شما، و مدعی شد که این اسامی زندانیان سیاسی چپی که اعدام شدن رو شما تهیه کردید و داستان سرایی کردید. این ادعای ایشون هست. شما این رو شنیدید حتما وقتی ایشون توی بازپرسی میگفتن. شما چی فکر میکنید در رابطه با ادعایی که ایشون مطرح کرده؟
ببینید، استراتژی حمید نوری بر این پایه استواره که با زدن شهادت ایرج مصداقی تمام شهادت بچه های منصوب به مجاهدین رو زیر بگیره و در واقع همون استراتژی در ارتباط با مطرح کردن نام من، چون که من 12 سال پیش در کلاب کلاغ‌ها نام حمید عباسی رو آوردم. سالی نیستش که چندین و چند بار در این رابطه صحبت نکنم، حرف نزده باشم. او به خیال خودش، به خیال خام خودش، میخواد با زیر گرفتن شهادت من و اساسا یه جور ترور در حقیقت شخصیتی بتواند شهادت طیف در واقع رنگین کمان بچه های چپ رو زیر سوال بگیره، که خب این اساسا یک منطق فلجه و این منطق مطلقا پاسخگو نیست. چرا که میدونیم پیش از آن که ما که این آمار رو از خودمون در نیاوردیم، پیش از هر چیز، نه من ضد انقلاب، نه ایرج مصداقی ضد انقلاب با تعریف آقایان، این آمار رو پیش از هر چیز فرد دوم نظام آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش عنوان کرده، برای صحه گذاشته، در دیدار با هیئت مرگ اصلا به این مسئله اشاره میکنه، میگه شما روی در واقع هر جنایتکاری رو سفید کردین و اظهارات آیت الله منتظری یک سند غیر قابل انکار در ارتباط با همه کشی تابستان 67 که هیچ راه فراری وجود نداره. خب این همه خانواده هایی هم که به عنوان شاکی اومدن در دادگاه، خب هم یکی از استدلالات حمید نوری اینه، هر کسی که میگه که مثلا فرزند من کشته شده یا دوست من اعدام شده، میگه اصلا این قابل قبول نی، باید برید از جمهوری اسلامی بروید و استعلام بکنید. خب این شبیه میمونه که ما بریم سراغ قاتل و بهش بگیم ببخشید این چاقویی که ابزار قتل تو بوده نمیشه بهمون قرض بدیم، میخوام اینو تو دادگاه این رو در واقع ارائه بدیم. خب این اساسا شدنی نیست. مادری که 10-12 نفر از اعضای خانوادهش رو مادر اسمت که در مقابل دادگاه میاد نیست تو این سرما، خب این بره از کجا استعلام بکنه؟ اساسا از بعد از آقای احمد شهید که گزارشگر ویژه سازمان ملل بود در دوران لاریجانی، میدونید که کلن ورود نماینده ویژه در واقع حقوق بشر سازمان ملل رو به ایران پاشون رو قطع کردن، از راه نمیدن، میگن این فضولی ها به شما نیومده. در این موقعیت آقای نوری میگه که برن استعلام بکنن از جمهوری اسلامی که یا برن برگه فوت بگیرن، برگه قتل بگیرن. خانواده های بسیاری اینجا شهادت دادن که رفتند برای این کار و به زور اونها رو مادار کردن برای کارهای انحصار وراثت، برای کارهای سفر و موضوعاتی از این دست، وادارشون کردن که به ناچار اونها زیر برگه فوت رو امضا بکنن، نه برگه قتل یا برگه اعدام رو. در واقع این اظهارات حمید نوری هم در واقع یه جور فرار به جلوه و همینی که ذره‌ای از واقعیت درش نهفته نیست.
حالا به عنوان آخرین سوال آقای اصلانی، بعد از 3 دهه داره چنین اتفاقی میفته، شما این فرصت رو دارید که توی دادگاه شهادت بدید در رابطه با اتفاقاتی که اونجا اتفاق افتاده، چیزایی که خود شما شاهد بودید، برای خود شما و برای زندانیان دیگه پیش اومده، چی فکر میکنید؟
ببینید من 3 نوبت مقابل چیزی قرار گرفتم در طول حبسم که اسمش ظاهرا دادگاه بوده. یه نوبت در سال 64 در زندان اوین که دادگاهی شدم، دادگاه من بیش از 10-15 دقیقه طول نکشید و اصلا نمیتونم بگم تراژیک، کمدی بوده در واقع اون دادگاه. دادگاهی که نه وکیل داشتم نه اجازه صحبت کردم، فقط یه سری چیزها رو برای من خوندن و بعدشم با تحقیر و توهین منو پرت کردن بیرون. 2 نوبت هم 6 و 9 شهریور مقابل چیزی قرار گرفتم که اسمش هیئت بوده. حتی اینو از لفظ دادگاه پرهیز کردن در تابستون 60، چرا که دادگاه به آدمی گارد میده و هیئت هم نه، هیئت میتونه هر چیزی باشه، هیئت عفو باشه، هیئت آزادی باشه و و و. 2 نوبت مقابل هیئت قرار گرفتم که هیچ کدوم دادگاه واقعی نبوده. حمید نوری امروز بعد از 26 ماه که از قضیه میگذره، با صرف میلیون ها هزینه و وقتی که صرف شده، مقابل یه دادگاه واقعی قرار گرفته. محاکمه حمید نوری پیروزی یک صداست، صدایی که متعلق به تمام دردمند آرزومندان جنبش دادخواهیه و این پیروزی رو باید خجسته گرفت. و این جهان امروز ما روز به روز در واقع فراخی شده از دست میده و روز به روز داره جاش برای دیکتاتورها و برای کسانی که در چرخه جنایت مشارکت داشتن در واقع روز به روز داره کوچکتر میشه و ما این رو باید یه پیروزی بخونیم، فارغ از نتیجه‌ای که دادگاه داره، که من امیدوارم که با حکمی که شایسته‌ایه. ببینید الان در سرمای استکهلم کسانی که خانواده ها، مادر، خواهرانی که عکس عزیزانشون رو گرفتن توی سرمای ایستادن و چشمشون به این دادگاه هست، هیچ کدوم، داوری من اونه که هیچ کدومشون نه خواهان انتقام هستن نه چرخه کینه و خشونت رو بخوان در حقیقت برش بدمن. تنها و تنها کشف حقیقت و آنکه چرا و به چه جرمی زندانی حکمدار رو بردن در اون تباهی مذهبی و به اون حکم و نفرین نامه مذهبی که از جانب روح الله خمینی که دیگه تو تکرار اسمش هم توهین به دنیای مدرنه بردن و ما زندانی داشتیم که ملی کش بوده، یعنی بیش از حکمش به پایان رسیده بوده، اعدام شده در 67 و دوستان من تو دادگاه مطرح شده، کسانی بودن که چند ماه به حکمشون باقی مونده بوده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی حکومت اسلامی زندانیانی رو که خودش محکوم کرده بوده به احکام متفاوت، اون زندانی رو برده بدون اینکه دادگاهی بکنه در یک هیئت و در یک پرسش و پاسخ انگیزاسیونی مقابل هیئت مرگ قرار داده و سهم مرگ در واقع تابستون 67 یک نوع همه کشی سیاسی ایدئولوژیک که یک قاتل اصلی داره و اون همونا روح‌الله خمینیه که دنبال کنندگان راه و روشش کماکان و کماکان دارن اون رو ادامه میدن.